ایران نیشتیمان منه و نیشتیمان آنی گلد کس جبو مستک آخی وی وی جیهانی روندکان درشن
هایلسی والا سوره این سر بخاری سمابه چیم کم بو قصیده کی بو بسو بو سرابه چیم کم بو قصیده کی بو بسو بو سرابه یارم وک شکر سیوا داد روشن لنه و مخه یارم وک شکر سیوا داد روشن لنه و مخه
هایلسی والا سوره این سر جوانه بداری و هایلسی والا سوره این سر جوانه بداری و سرلم بیشت شاوریم امرم شاوم باری و
رادیو جوان دنگ خرد و لاو ایرانی
رادیو جوان
گفتو
خدای خوب و خوبی ها، رفقای عزیز، جوونا، جوون دلا، دخترا، پسرا، سلام روی ماهتون. یک بار دیگه یک روز تازه تر و برنامه گپتو
با خندان زگل خندان است، خنده آیین خردمندان است. به نام خدا، سلام به روی ماهتون. خیلی خوشحالیم که رادیو جوان رو گوش میکنید و همراه برنامه گپتو هستید.
بله، این بار هم قراره گریز بزنیم به دنیای عجیب و غریب، غریب و عجیب، به قول آقای فرج‌اللهی در فضای مجازی، ببینیم که اوضاع از چه خبره. اوزا چه قراره؟ نه قبلا
درست
خبر قراره. آره. فرق نداره. نه
آره،
اوزا چیه؟
ما که سرگیجه گرفتیم تو این فضا.
بله.
یاد صاحب تبریزی به خیر که گفته بود عالم بیخبری طرفه بهشتی بود است. حیف و صد حیف که ما دیر خبردار شدیم.
میم باید بدیم الان؟
بله.
میم، بله. خب میخوام بگم رفقای عزیز، تو دنیای فضای مجازی قطعا جوانان و نوجوانان فرسته های مختلفی میبینن که دوست دارن نظراتشون در رابطه با همین فرسته ها رو به ما و به همه شما شنوندگان عزیز منتقل کنن. یه نکته رو بگم، این که اگر روی موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز این رادیو جوان رو میشنوید و دنبال میکنید، همین الان میتونید سری بزنید به نرم افزار کاربردی ایران صدا و به صورت تصویری هم برنامه ما رو دنبال بفرمایید، مگر نه آقای فرج‌اللهی؟
بله، همین است و غیر از این نیست.
بله،
شما هم میتونید با ما گپ بزنید. اگه موضوعی توی فضای مجازی ذهنتون رو مشغول کرده یا دوست دارین مهمان این دوره همی باشید، فقط کافیه توی پیام رسانهای داخلی به ما پیام بدید. شماره ما 0923-110-6703 در اختیار شماست تا با هم بیشتر آشنا بشین. گپ تو، جایی برای گپ زدن با تو. گپ تو.
خیلی متشکرم از این که ما رو برای شنیدن انتخاب کردین. همونطور که مطلع شدین، این بار هم من فاطمه امجدیان به اتفاق همکارم آقای مهدی فرج‌اللهی میزبان شما هستیم در یکی دیگر از برنامه های گپ تو. و البته که ما در استودیو تنها نیستیم.
بله، تنها نیستیم. بعد چه گلای اینجا هستن، گلستانیه با نخبه ها، جوونا،
درجه یک، کاربلدا،
باسواد، مخترع، نویسنده، هنرمند، جامعه شناس، پژوهشگر. خودشون بگن دیگه
اینا توی اون بخش بیو چیزشون صفحهشون میذارن.
آره.
همه چی میذارن، نمیدونی کدومشه. بریم آشناشیم با رفقا.
بله،
و اما مهمانان این قسمت گپتو.
آرمیتا رزاقیان هستم، پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم، مینو سادات آقای نجات هستم، مخترع و پژوهشگر برتر وزارت آموزش و پرورش.
بسم الله الرحمن الرحیم، ماهانه سیفی هستم، المپیاد و کلاس‌های تنبک میرفت.
سلام عرض میکنم، سید محمد ماهانه میرنصیری هستم، مدال آور و فعال حوزه نوآوری و اختراعات، خواننده موسیقی سنتی هم هستم.
او صداشون خوبه.
برکلا.
و شما آقا بفرمایید.
بنده محمد سجاد حاجی رحیمیان هستم، دانش آموز دبیرستان علامه علیه 10 و فعال در عرصه علوم انسانی.
بله، یکی بهتر. خانم خیلی خوش اومدین، آقای خیلی خوش اومدین. سراغ روالمون یه توضیح بدیم. آره، دوستان.
بله
دوستان عزیز، ما یه مطلبی که حالا تو برنامه گپتو هست، اگر دوستانی هم تازه به جمع ما اضافه شدن در جریان نیستن خوبه که بدونن، ما میایم سراغ یکی از فرسته های فضای مجازی که خیلی سر و صدا کرده، اون فرسته رو پخش میکنیم، صداش رو با هم دیگه میشنویم. اگر دوستان هم از طریق اپلیکیشن کاربردی ایران صدا ما رو تماشا کنن که میتونن به صورت تصویری این فرسته رو ببینن و مشاهده کنن. بعد از اینکه تماشا کردیم مجدد همراه دوستان هستیم، نظر شما و همه رفقای مجازی رو میخوایم رصدی کنیم. موافقین؟
پس بریم و ببینیم که داستان از چه قراره. و فکر میکنم که قراره جناب آقای ستاری یه فرمایشی داشتن، اینو با هم ببینیم و بشنویم.
بسیار خب، پس بریم سراغ جناب آقای سورنا ستاری، معاون اسبق علمی و فناوری رئیس جمهور، که در دی ماه سال 1400 یک سخنرانی مفصلی داشتن و در همین سخنانشون اشاره به یک نکته‌ای داشتن که باید با هم بشنویم و نظر رفقای جوان و نوجوانمون رو جویا بشیم. همراه ما باشید، اینجا گپ توئه.
استخدام یکی از بزرگترین خیانت‌هایی است. من از روز اولی که اومدم این رو گفتم، یکی از بزرگترین خیانت‌هایی است که ما به بچه‌هام می‌کنیم. استخدام معنیش از بین بردن اعتماد به نفس، معنیش از بین بردن نوآوری بشره. نوآوری احتیاج به یک ذهن وحشی داره و یک فضایی که بتونه این نوآوری، این فکر رو توش پیاده سازی کنه. این تو ساختار اداری قابل انجام نیست. اگر میخوایم بچه‌هامون کارمند بار بیاریم، کارمند که میگن این کارمند بده، تفکر و فرهنگی که روی سیستم کارمندی در واقع سوار میشن، اون تفکر دولتی که داریم صحبت میکنیم، اینا ما کارمندای خلاقی هم داریم که میخوان دور و برشون تغییر بدن، جامعه بغلشون عوض کنن، جامعه داخل اداره رو تغییر بدن، ولی اینقدر این قوانین دست و پاگیره و سفت و سخت پیچیده شده که یه کسی که میاد باید تو همین راستا حرکت کن. یه چند سالم اون آدم بالاخره کلنجار میره، با محیط اطرافش جنگ و دعواشو انجام میده، ولی بعد از این مدت دیگه سرخورده میشه تو همون مکانیزم حرکت میکنه. برای همینه که من میگم که استخدام یکی از بزرگترین در واقع خیانت هایی است که ما به بچه‌هامون میکنیم. اینکه ما با فرهنگای مثل فرهنگ کارآفرینی بچه‌ها رو آشنا بکنیم، اینکه به این افتخار کنن که شب که خلاص سرشون رو بالش میذارن و میخوام بخوابن، مثلا چراغ خونه 50 تا 100 تا خونه رو در واقع روشن کرده باشن، اینکه تاثیرگذار باشن در محیط اطرافشون، اینا چیزهایی است که متأسفانه در سیستم آموزشی ما یه مقدار فراموش شده است.
جناب آقای دکتر ستاری زمانی که معاون علمی و فناوری رئیس جمهور بودند، سال 1400 این فرمایشات رو داشتن در مراسم افتتاحی خانه خلاق و نوآوری دانش آموزی اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان. عجب اسمی. آره، یاد دکتر اسماعیل امینی افتادم. توی جشنواره ادبی دکتر اسماعیل امینی گفتش که ما استعدادها رو کشف و خونسا میکنیم، یعنی پیداشون میکنیم و یه کاری میکنیم که دیگه کار نکنه.
بله. حالا ایشون هم به صورت کلی اشاره‌ای داشتن، چون من یادداشت کردم یکی از به حال کلید واژهای مهمشون رو فرمودن، که استخدام یکی از بزرگترین خیانت‌هایی است که به دانش آموزان می‌کنیم و وجود چنین سازوکاری جلوی نوآوری و خلاقیت آن را می‌گیرد.
بله، من از این قسمتش خیلی خوشم اومد که فرمودن نوآوری ذهن وحشی می‌خواد.
آخ آخ آخ. بریم سراغ دوستان ببینیم نظراتشون چیه.
بله بله.
خواهش میکنم. اول با خانم شروع کنیم، بریم سراغ آرمیتا جان. آرمیتا، شنیدی دیگه صحبت ها رو، نظر شما چیه به عنوان یک فعال فرهنگی؟
طبق فرمایشات جناب آقای ستاری اشاره داشتن به این که دانش آموزان تک بودی بار میان و این باعث جلوگیری نوآوری این دانش آموزان میشه. خب ما نهادهای مختلفی و مثل اتحادیه انجمنهای اسلامی، مثل سازمان دانش آموزی، مثل جوانان هلال احمر، مثل بسیج دانش آموزی رو داریم که در تلاشن که دانش آموزان رو تمام ساحتی بار بیارن و این خودش برگرفته از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامیه که در اون اشاره شده که دانش آموزان نباید تک بودی باشن. اما به خاطر ضعفی که در مثلث تربیتی وجود داره که ما در طرح نماد آموزش و پرورش اونو داریم، گاهی خود دانش آموز علاقه‌منده که خودش رو رشد بده، ارتقا بده، ولی ممکنه اولیا بهش فشار بیارن و بگن تو فقط باید به نمره اتکا کنی، یا یه وقتایی مسئولین در آموزش و پرورش مثل مدیران مدارس، حتی معلم‌ها ممکنه این آسیب رو ایجاد کنن. پس حالا مثلا داریم این ضعف رو به دانش آموزان میگیم، خیلی وقتاش گردن خود اون دانش آموز نیست، بقیه باید یک تلاشی براش بکنن، اما گاهی هم دانش آموزان خودشون این علاقه رو ندارن.
بله. چقدر مفصل گفتم.
آره.
یه بخشی ما برای شما آماده کردیم به اسم دگردون. اسمش کاملا ابدایی از جانب برنامه گپتو هست، ولی مطمئنم محتواش رو قطعا دوست خواهید داشت. با ما همراه باشید.
سلام سلام سلام، حالتون چطوره؟ امروز میخوام در مورد یه مسئله مهم باهاتون صحبت کنم که البته خودم هم هیچ تخصصی توش ندارم، ولی میخوام براتون نظرات کارشناسی بدم. اون نظر خوبا ها، اون مدل صحبته که انگار من خیلی بیشتر میفهمم. رفتم کلی هم تحقیق کردم که یه سری اصطلاحات بلد بشم تا بیام اینجا بگم. من برای هر حرفی که اینجا میزنم ساعت ها تحقیق میکنم، اصلا اینجوری نیست که بیام همینجوری یه حرفی بزنم. مثلا امروز میخوام براتون از تکشاخ و بیلان مالی و طوفان فکری و نقطه سر به سر بگم. البته هنوز خودم هم نمیدونم اینا دقیقاً چیه. تو اینترنت سرچ کنید معنیاشو میاره دیگه. به نظر من درستش اینه که هر کدوم از جوانای استارت آپ بزنن، بعد بقیه جوانایی که نزدن رو بیارن تا براشون کار کنن. بعد چون نمیتونن همون اول کار حقوق درست درمون بدن، کارمنداشون رو شریک سهام مجموعه کنن. اینجوری با یه تیر سه تا نشون زده میشه. اول اینکه همه میرن سر کار. دوم اینکه مشکل بیکاری حل میشه. سوم اینکه همه جوونا بالاخره کسب و کار خودشونو راه میندازن. الان تو کشورهای اونوری شما نمیدونین که میان چیکار میکنن. مثلا یه نوجوون وقتی میرسه به یه سنی میره یه رستوران یه جای گارسون میشه. اینجوری با مردم در ارتباط و تعامل داره. تعاملم سرچ کردم ها. بعد وقتی یکم سنش بیشتر شد درسشو خون میره استارت آپ میزنه. حالا استارت آپ یعنی چی؟ دقیقا اسمش مفهومشو میرسونه. ببین استارت زدن یعنی شروع کردن، آپ هم که یعنی بالا، یعنی اون جوون شروع میکنه همین جوری بالا رفتن، همین جوری میره بالا. در کنار خودش هم چند تا جوون دیگر رو که براش کار میکنن ولی به جای حقوق بهشون وعده سهام داده میبره بالا. هی میرن بالا بالا. آره همین جوری. من خودم اولش میخواستم یه استارتاپ بزنم، ولی دیدم جوانای همسن و سالم که لایق بالا اومدن با من باشن دور و برم نیستن. متاسفم دیگه پشیمون شدم. الانم کسب و کار خودم رو دارم، یه صفحه زدم از زندگی، میگم از تجربیات و تخصصام پول در میارم. البته من آدمی نیستم که یادم بره کی بودم و چی شدم. اینه که هر از گاهی یه مطلب میذارم، میگم که کسب و کارهای کوچیک خودشون اونجا معرفی کنن. حالا اگه شما تا حالا ندیدین من همچین کاری بکنم، من اینه که الان به ذهنم رسید واقعیتش. میخوام منبر این کار بکنم. اصلا همینجا زیرا همین دگردون بیان کسب و کارهای نوآورانتون رو معرفی کنین. خوبه؟ تا یه دگردون دیگه. بای بای.
ممنون از این که این بخش هم تماشا کردین. اینو برای دوستانی میگم که از طریق اپلیکیشن ایران صدا همراه ما هستن و ممنون از دوستانی که شنیدن به واسطه شبکه رادیویی جوان. خب بریم سراغ مینو جان آقای نژاد، بفرمایید.
خب من یه کوچولو میخوام از دل واقعیت تر صحبت کنم براتون. من
به عنوان کسی که دو تا استارتاپ فعالیت داشته تا این سن، میخوام بگم طبق صحبت‌های آقای ستاری که ایشون هم توی خیلی از جشنواره‌ها من صحبتاشون رو شنیدم و واقعا جز افرادی بودن که من خیلی تایید میکردم صحبتاشون رو، چون میدونستن چی داره پیش میاد و جلو میره. حالا من این تو ذهنم بود، الان داشتم صحبت رو میشیدم، که من نوعی یه چند ضلعی‌ام که وقتی که میخوام وارد فضای نوآوری و اینجور چیزا بشم، باید وارد یک مکعب محدود بشم. ضلعای خودم باید قطع کنم تا توی اون مکعب قرار بگیرم. که یه سری صدا توی این راه هستش که اون نوآوری منو میتونه نابود کنه. یکیش مثلا امکانات نداشتنه یا پیگیر نبودن مسئولین. یکیش کنکوره که یه استاپ وایسای بزرگ به همه دانش آموزا و نوآوریاشون میده که حالا ول کنین، اگر شما نمیدونم دنبال این چیزین دنبال اون چیزی اینو ول کنین بیاین، باید شما 10 تا تست ریاضیتون رو درست بزنید تا فلان جا قبول شید تازه بتونید تکون بخورید به دنبال نوآوری. یه نکته بودش که من تو ذهنم بودش. و اینکه همین راهی که من گفتم به عنوان یک کسی که تو استارتاپ فعالیت داشته و تجربه کردم این بوده که متاسفانه توی آموزش پرورش حالا فعلا زیاد به استارتاپ دانش آموزی پرداخته نشده. اسمش هست فعلا ولی پرداخته نشده. بله. چون بخاطر این که من نمیدونم 16 ساله‌ای که یک اختراع داشتم با تمام ذوقم میرفتم اینور اینو ارائه بدم و این حرفا، خیلی به اون صدای محکم خوردم و باعث شدش که اون شوقی که داشتم از 100% بشه 10%. بله. امروز همین امیدوارم که این مسائلی که الان من به عنوان یک نوجوان دارم میگم بهش پرداخته بشه. همین میرا رو میسر کن، کشور خودمون پیشرفت میکنه.
درسته. امروز دو تا دختر خانم داریم، سه تا آقا پسر. پس اجازه بدید بله. منم در تکمیل رفقای عزیزم دو تا گل دختر نازنین رو بگم که ببینید وقتی ما از استخدام داریم صحبت میکنیم، آقای فرجاله یه مطلبی هم که به وجود میاد اینه که همه ما از دوران دبیرستان، از همون دوران مدرسه بهمون گفتن تا زمانی که یه جایی نتونی شاغل باشی، یه حقوق به حال روزمره و ثابتی داشته باشی، نمیتونی زندگیتو بچرخونی. و همین باعث شده که خیلیامون چشممون ترسیده از کارآفرینی، از اینکه خودکفا باشیم، از اینکه وارد شغلای آزاد بشیم، از اینکه حداقل قدرت ریسک پذیری داشته باشیم. فکر کنم الان تو صحبت دو تا دوست عزیزمون هم به این نکته اشاره شد که اگر می‌خوایم فرآیند استارتاپی رو راه بندازیم، اگر می‌خوایم کارآفرین باشیم، نخبه باشیم، یه نوآور باشیم، باید اون قدرت خطرپذیری هم داشته باشیم. درسته؟
چون اگر نداشته باشیم اصلا نمی‌تونیم راه بیافتیم، چه برسه بخوایم اون صدای وسط راه هم بگذاریم.
یه سری ابزارم می‌خواد، یعنی به غیر از این موارد کفش آهنی، سپر، زره، کلاهخود اینا هم داشته باشیم.
اینا رو باید با پول ردیفش کنن دیگه. نه آره دیگه
تقریبا
بعد
بله. بریم سراغ آقا ماهان عزیز، بفرمایید.
والله فکر میکنم طبق صحبت‌های دکتر واقعا یه قسمت‌هایی از این صحبت درسته و صرفا نظام آموزشی به این سمت میره که شما توی یک شرکتی یا یک ارگان دولتی استخدام بشید. ما خیلی از شرکت‌های دانش بنیانی و داخل کشور داریم که از طرف دولت حمایت شدن، مثل شرکت‌های دانش بنیان هسته‌ای ما که خیلی از طرف دولت یک دوره حمایت شدن و ما خیلی از نظر هسته‌ای جلو افتادیم. ولی با این حال یک سری دغدغه‌ها داریم، یک سری محدودیت‌ها داریم. نمیتونیم پیشرفت بیشتر از این جلو بریم، نمیتونیم یه سری دستگاه‌های غنی‌سازی حتی توی آزمایشگاه‌ها داشته باشیم و خب این به خاطر خیلی محدودیت‌های خاصیه. به نظر من
محدودیت خلاقیت آدمو زیاد می‌کنه.
دقیقاً، یعنی ما خیلی از این اختراعات یا خیلی از این استعدادهایی که رو شد، نحوه‌های راهکارهایی که رو شد، طی همین محدودیت‌ها پدید اومد.
بله.
و خب خیلی از دانش آموزا، خیلی از اساتید دانش آموزان رو به این سمت سوق میدن الان که برای خودتون کار کنید و صرفاً حداقل 10 نفر، 20 نفر، الا بیشتر هزاران نفر رو بتونید کمک کنید. و خب این شرکت تأسیس کردن فقط به خودتون کمک نمیکنه، یک پروژه دانش بنیان رو استارت زدن فقط به شما کمک نمیکنه، خیلیا که علم این کار رو دارن هم کمک میکنه و بالا بیان. ما الان خیلی از رشته ها رو نداریم تو خیلی از دانشگاه ها. خب اگه این زیرساخت ها پدید بیاد، خیلی از دانش آموزا علاقه و اعتبارشون بیشتر میشه. خیلی از رشته های هنری ما تو دانشگاه ها نداریم به مقدار کافی، یا خیلی از دانش آموزا صرفاً به عناصر هنری اهمیت میدن، در حالی که این تو کشور ما به نوبه‌ای که هنرستانا به اون ارزشی که باید نرسیدن و صرفا به عنوان یه رشته درجه 3 شناخته میشن، در حالی که هنر یه رشته درجه 1 تو همه جای دنیا.
بله خب دیدگاه متفاوته. به تجربه عرض میکنم توی فضای حرفه‌ای افرادی که کار رو بلدن ازش میتونن درآمد خوب داشته باشن.
دقیقاً.
و این مختص اینجا نیست، همه جای دنیا اینجوریه. به محض اینکه شما در کاری تبحر داشته باشین و یه مقداری هم ارتباطات خوبی برقرار بکنید، سرتون شلوغ میشه و به نقطه میرسید که نمیتونید سرتون رو بخارید.
من یه نکته بگم حالا در راستای صحبت‌های شما. ببینید مطلب اصلی که وجود داره، یه بخشی از این نکاتی که شما گفتی برمیگرده به حالا فضای مدرسه و تعلیم تربیت، یه بخش دیگه تفکرات خانواده است که به ما منتقل شده. وقتی که از بچگی مثلا دوره که میخوای انتخاب رشته کنی، میگم ببین برو تو رشته‌ای که بتونی ازش نون در بیاری، خب یا برو تو رشته‌ای که بتونی فردا پس فردا کار پیدا کنی. تو آقا پسری، تو میخوای آینده خودت و خانواده‌ات رو تضمین کنی. یا اگر مثلا خانواده به من میگن که حواست باشه شغلی باشه که بیمه رد کنم واسهت، میدونی؟ یعنی این همه تفکراتیه که ریز ریز به ما گفته میشه و همینو باعث میشه که ما قدرت خطرپذیری رو نداشته باشیم.
بله و خب ما اصلا در یک خانواده های زندگی میکنیم که میگن شما رشته ریاضی تجربی و برو و در کنارش هنرت هم ادامه بده، مشکلی نداره که. خب این میشه کور کردن ذوق.
آرمیتا داره میخنده، فکر کنم برش پیش اومد. داره
نه برعکس بوده، خانواده همیشه منو تشویق کردن به چیزی که علاقش رو داشتم دنبالش کنم. همونطور که تو تمام این مدتی که حتی سالهای کنکورم بود، خانواده خیلی حمایت میکردن که من کار خبریمو بیشتر از درس خوندنم اهمیت میدادم. حتی تو سال کنکورم هم خبر میزدم و برام این خیلی حس بهتری داشت، خیلی وقتا تفریح هم شده بود.
خب پس درود بر این تربیتی که خانواده با آگاهی و بینش پیش بردن. بریم سراغ دیگر دوستانم.
بله آقا سید محمد ماهان میرنصیری عزیز که 18 سال سن دارن، تجربی خوندن، کلی اختراع دارن.
آفرین.
و از کشورهای مختلف. خب بفرمایید.
من اول عرض بکنم که یه سلامی بکنیم خدمت دکتر دهقان عزیز که الان معاونت علمی ریاست جمهوری هستن، خود بله. دکتر ستاری عزیز که واقعا خیلی رویدادهای خوبی در دوران مسئولیت ایشون انجام شد. یه درودی هم بفرستیم به روح پدر بزرگوارشون شهید ستاری عزیز که
بله.
خیلی ایشون هم در زمانی که فرمانده نیروی هوایی بودن خیلی نوآوری ها رو در حوزه صنعت هوایی ما آوردن، در حوزه دفاع ما آوردن و کلا خانوادگی دستی در واقع آتش نوآوری بله. داشتن و دارن.
آفرین.
درباره فرمایشاتشون من واقعا هم موافقم هم مخالفم. از این جهت موافقم که ما با سیل در واقع بازنشستگی که در کشور روبرو هستیم، چون یک سوی استخدام بازنشستگی دیگه، ما با سیل بازنشستگی که در واقع از استخدامهای بیرویه دهه 60 روبرو هستیم، اصلا این که بخوایم تأمین بکنیم آینده این بازنشستگان رو با بحرانهایی که صندوقهای بازنشستگی کشورمون دارن، یه موزل شده که ما الان باید چیکار بکنیم. این سیل عظیم از استخدام هایی که الان اینها بازنشسته شدن و نیاز به تامین دارن، پس باید سعی بکنیم که در نسل جدید هم اصلا کلن در استخدام رو ببندیم، چون با همین آمار استخدام هم ما در بازنشستگانمون مشکل داریم. اما نکته ای که هست اینه که کارآفرینی در کشور ما به یه اسم تبدیل شده، یعنی هر کسی رو میبینید چه در حالا فضای مجازی که موضوع برنامه‌مون هم هست، چه در فضای حقیقی،
بله.
کارآفرینه اصلا تعریف دقیقی از کارآفرینی نداره و اسم خودش رو کارآفرینی میذاره صرفا به خاطر اینکه مثلا یه استخدامی کرده یا یه حقوقی میده.
بله.
به نظر من بهترین روش اینه که ما بیایم بنگاه هایی که در واقع نوآورانه کار میکنن و کارآفرینی میکنن رو تحت یک پوشش نیمه دولتی، یعنی نه بازار آزاد باشه کاملا و نه کاملا دولتی، چون هر دوتای این سیستم های مدیریتی یک سری نواقصی دارن که ما در بازار آزاد هم میتونیم مواردی مثل فساد، مثل عدم انتشار آمارهای واقعی که ما بتونیم ارزیابی بکنیم از کاری که انجام دادن
بله،
رو داریم.
بله.
در دولتی هم همینه. باید بیاییم یک فضای نیمه دولتی کارآمد درست بکنیم که بنگاه‌های خصوصی نوآور تحت حمایت و نظارت دولت بتونن کار خودشون رو انجام بدن.
نکته خیلی خوبی بود. بله.
آره واقعا. بله.
این همین ایده هاست میشه طرح و اجرایی میشه ها آقای فرجالی. یعنی الان مسئولین محترم که دارن صدای ما رو میشنون روی موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز، دیگه چی از این بهتر؟ نه اتاق فکری، نه پروسه طولانی. الان نوجوانا هستن برای اینکه با خلاقیت امروز خودشون به شما ایده بدن. چه بسیارن نوجوانایی که واقعا ذهنای خلاقی دارن و همین الان میتونن نوآورانه به شما کمک برسونن.
بله، نگاه جالب و متفاوتی بود و من احساس کردم که دارم به بازنشستگی نزدیک میشم.
بازنشستگی پیش از موعد نه؟
آره، دهه 60. من 61 ام.
یه بخشی آماده کردیم، گزارشگری رو فرستادیم با رفقای نوجوانی صحبت کنن که در استودیو ما حضور ندارن، ولی قطعا نظراتشون برای ما پر اهمیت خواهد بود. پس همراه ما باشید، این بخش رو تقدیم شما خواهیم کرد.
من الان با محمد و سهیل آشنا شدم و محمد و سهیل جفتشون هم دانشجو هستن و همکلاس هستن، درسته محمد؟
بله درست.
به این فکر کردین که دنبال کارآفرینی باشین و یه عده رو بیارین سر کار؟
من خودم به شخصه کارآفرینی و اینا رو، این جمله های کلیشه‌ای که کارآفرین باید باشه و اینجور چیزا رو، شاید واقعا به شخصه اونقدر قبول نداشته باشم، چون ایران واقعا سرمایه خیلی چیز مهمیه.
خب وقتی میگه کارآفرینی، چیزی که به ذهن من میرسه بیشتر شغل‌های جدیدی هستن که دارن ایجاد میشن، شغلایی در مورد فضای مجازی یا هوش مصنوعی اینها. دوستم راست میگه، خب ما سرمایه‌ای نداریم که بیایم به فکر کارآفرینی باشیم که مثلا 10 نفرم اونجا کار بکنن. فوق کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که اینفلوئنسری بشیم که 4 تا ادیتور بیاریم، یه بیزنس پلنری چیزی بیاریم در اون حد، یعنی در حد 4-5 نفر. و این کارآفرینی این مدل هم خب کمی سرمایه و بیشتر به صبر نیاز داره.
تو قالبای کوچیک پس بهش فکر کردی؟
قطعاً فکر کردم. من.
شما خودت دوست داری کارمند بشی یا کارآفرین؟
بین کارمند و کارآفرین، کارآفرین انتخاب میکنم. حالا بستگی داره اون کارمند داره شغلش چی باشه. خب احتمال این که کارآفرین انتخاب کنم آره زیاد.
سارا نوروزی.
زهرا محمدی.
شما خودتون دوست دارید کارمند باشید یا کارآفرین؟
کارآفرین.
من شخصا خودم دوست دارم کارآفرین باشم.
چرا؟
چون که اینجوری کارم دست خودمه، تمام مسئولیتاش گردن خودمه، قرار نیست به کسی جواب پس بدم. حس میکنم پیشرفت بیشتری داره تا اینکه برای کسی کار کنم.
هر وقت بخوای میری، هر وقت بخوای میای، تایمت اوکیه، آزاده. یعنی
تا حالا شده توی یک استارتاپ شرکت کنی؟
نه منم نداشتم.
بهش فکر کردی؟
آره خیلی.
نتیجه چی شد؟
فعلا کاری انجام ندادم.
منم که کلا فکر نکردم.
شما الان برنامه‌تون اینه که درس بخونید برید دانشگاه و بعد وارد یه شغلی بشین، یا اینکه خودتون یه کاری رو ایجاد کنید، یه دفتری رو بزنید و اشتغال زایی کنید؟
خب قطعاً گزینه اول، چون گزینه دوم نیاز به پول داره که بخوای کارآفرین اصلا از یه جایی شروع کنی، ولی گزینه اول خب با مدرک میشه اول کارمند بود، بعدش خودت یواش یواش کاری رو شروع کنی.
من برنامه‌م الان چیزی که بهش فکر می‌کنم اینه که درسمو بخونم، بعد برای کسی کار کنم که بعداً بتونم برای خودم کار کنم. ولی فکر می‌کنم برای شروع هر کسی برای کسی کار کنه بهتره تا اینکه خودت همون اول استارت بزنی. باید از یه جایی بالاخره کم شروع کنی، بعداً برسی به اون نقطه اوج دیگه. فکر می‌کنم که بشینی منتظر کار درستی نیست. یعنی هر جوری شده باید شروع کنی از جایی. اگه می‌خوای کارآفرین بشی، اگه نه
خب بریم سراغ محمد سجاد حاجی رحیمیان عزیز. 17 ساله، اصالتاً اصفهانی هستن، چند ماه ساکن تهرانن. الان در حوزه سواد رسانه کلی اطلاعات دارن، جامعه شناسی کار کردن، کلیپ سازی، نویسندگی و علامه حلی هم درس خوندن. خودشون اول گفتن.
بله.
نظر شما چیه؟
خب حقیقتش حالا با توجه به همه سخنان دکتر ستاری، میتونیم این عواملی که باعث این مسئله و مشکل میشه به دو دسته تقسیم کنیم. شاید اینجوری راحت تر باشه بررسی این کار. یه سری از عوامل هستن که خب شاید خیلی ربط به خود جوان ها نداشته باشه و بیشتر ربط به اون نظام آموزش پرورش داره. مثلا شاید با آمار صحبت کنم بهتر باشه. ببینید مثلا الان طبق آماری که هست، سالانه در ایران بیش از 100,000 کسب و کار ایجاد میشه، اما نیمی از این کسب و کار از 6 سال عبور میکنن. یعنی نصف این کسب و کارها بعد از 6 سال منحل میشن،
ریزش پیدا میکنن.
دقیقاً. چرا این اتفاق میفته؟ چرا ما، چون که شب نظام آموزش پرورش ما بهتر بود که کم تربیت کنه، تربیت کارآفرینی کنه. تو همین درسایی که ما توی دبیرستان و دبستان میخونیم، خیلی از درس ها میتونه جایگزین بشه و به نحوی بیاد اون خصلت نوآوری، اون خصلت ریسک پذیری، تیزبینی و ویژگی هایی که برای کارآفرین برتر مشخص شده رو، اینها رو به نوجوان براش تبیین کنه، براش توصیف کنه که آقا اینا چجوریه. یه دست از عوامل دیگه‌ای که ما داریم برای اینکه این مشکل ایجاد شده، بحث اینه که خود دانش آموزا اون تفکری که براشون حاکم شده اینه که خب آقا من باید الان درسام بخونم، کنکور بدم، برم دانشگاه مثل هر آدمی، بعدش برم اینجا استخدام بشم و کار بکنم. و خیلی یک زندگی عادی بدون اینکه بگی آقا من به درد چه کاری میکنم تو این جامعه، تو بحث جامعه شناسی داریم که اگر هر کسی واقعا به اون جایگاهی که استعداد علاقه داره برسه، قطعا ما یک جامعه خیلی بهتری داریم، یک وضعیت کاملا بهتری داریم. و خب این تفکری که الان حاکم شده بخشش شاید بتونیم بگیم تقصیر اون خانواده است، که خب خانواده به خاطر اینکه میخواد حتما فرزندش یک راه خیلی صاف و ساده و مطمئن داشته باشه، میگه که خب تو از همین راه برو و یه جای استخدام شو. با اینکه ما الان میدونیم که شاید بیش از این که به دکتر مهندس نیاز داشته باشیم، به کارآفرین اقتصادی نیاز داریم. هر چقدر کارآفرین اقتصادی شاید الان تو این وضعیت کشور ما بیشتر باشن، شاید بتونیم این وضعیت اقتصادی و حالا مسائل دیگه رو بهتر حل کنیم.